ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست. همراه ما هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. امروز چهارشنبه است، 28 تیر ماه، 18 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. من فهیمه خضری دری هستم در کنار شما با این 45 دقیقه برنامه زنده از استودیوی خبر رادیو فردا. سلام گرم من رو بپذیرید، شما شنونده فارسی زبانی که از هر جای ایران یا جهان در این ساعت به ما به رادیو فردا گوش میکنید. در استودیوی خبر رادیو فردا من تنها نیستم، در اتاق فرمان مارتین رو داریم، کارگردان فنی برنامه است، و همکارم مینا بهارمست هم در استودیو در کنار من هست با آخرین خبرها از ایران و جهان. نگاهی به آخرین خبرها میکنیم با مینا بهارمست، بعد ادامه میدیم با هم مجله رو با برنامه‌های متنوعی که همکارانم برای امروز شما تدارک دیدن. خانم بهارمست سلام، و فکر میکنم با سوریه و خبرهای داغی که از این کشور رسیده بخواید شروع کنید.
بله، تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع، شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری ها وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش ها حاکی از درگذشت وزیر کشور است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که کنترل اوضاع در سوریه از دست خارج می شود. وزیر دفاع آمریکا گفت که جامعه بین المللی باید نهایت فشار را بر بشار اسد وارد کند تا با اتخاذ تصمیم درست و کنارگیری راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز شود. بریتانیا و فرانسه هم به رویدادهای امروز در دمشق واکنش مشابهی نشان دادند. قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این در حالی است که اختلاف نظر میان روسیه و کشورهای غرب ادامه دارد. در پیشنویسی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه کرده اند، به حکومت بشار اسد اخطار داده شده که در صورت اجرا نکردن طرح کوفی آنان با تحریم شورای امنیت در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل مواجه خواهد شد، اما روسیه معتقد است تصویب چنین قطعنامه‌ای میتواند نهایتاً به مداخله نظامی در سوریه بیانجامد. به گزارش خبرگزاری رویترز، امارات متحده عربی مجوز ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش، کنسرسیومی از شرکت‌های کره جنوبی 4 راکتور را بین سال‌های 2017 و 2020 میلادی برای شرکت انرژی هسته‌ای امارات در منطقه ساحلی برکه در ساحل غرب ابوظبی می‌سازد. شرکت انرژی هسته‌ای امارات 3 سال پیش قرارداد تأسیس این نیروگاه را با کره جنوبی امضا کرد، اما در انتظار صدور مجوز آن بود. پس از استعفای یکی از مدیران ارشد بانک HSBC در لندن بر سر جریان پولشویی در این بانک، ارزش سهام آن روز چهارشنبه در بازار هنگ کنگ بیش از 2% سقوط کرد. مدیران بانک HSBC روز چهارشنبه از قصور در اجرای مقررات جلوگیری از پولشویی در ارتباط با ایران، مواد مخدر و تروریسم عذرخواهی کردند. پارلمان روسیه روز چهارشنبه عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این مصوبه اکنون باید به امضای رئیس جمهوری برسد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سرانجام پس از 18 سال مذاکره با مقام‌های سازمان تجارت جهانی و بحث و گفتگو در روسیه، این کشور در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. حالا بریم با هم ببینیم که سردبیر و همکارانم برای این مجله شامگاهی شما چه آماده کردن. خب از خبرها هم پیدا بود که پیش از هر چیز در این مجله به سوریه سر میزنیم و خبر میگیریم از آخرین وضعیت بحران در این کشور. دایره کشته شدگان به دولتی ها و اطراف بشار اسد رسیده. اما در ایران آیا اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه سیاست باز میگردد؟
مگه آقای هاشمی الان توان کودتای نظامی، حالا با ترجیحا بدون خونریزی علیه آقای خامنه‌ای داشت، این کارو قطعا میکرد.
رزمایش عظیم مین روبی آمریکا و 20 کشور متحد آن اطراف خلیج فارس همایش مین روبی برگزار می‌کنند. و امروز چهارشنبه 28 تیر ماه 85 مین سالگرد تولد سیمین بهبهانی است، غزل سرای مشهور معاصر.
سوار خواهد آمد سرای، رخت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن.
بله، اینها و بیش از اینها گزارش هاییست که همکارانم برای این بخش تدارک دیدن. برای این مجله ما رو همراهی کنید، بمونید با ما تا پایان این مجله شامگاهی و همه رو بشنوید. در خبرها هم شنیدید که تلویزیون دولتی سوریه امروز چهارشنبه از انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق خبر داد که به کشته شدن وزیر دفاع سوریه و برخی دیگر از مسئولان دولتی منجر شده. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، در گفتگویی با همکارم هانا کاویانی آخرین تحولات سوریه رو شرح داده، با هم میشنویم.
اینطور که تلویزیون دولتی سوریه شاهد کرده، وزیر دفاع کشته شده در انفجاری که امروز در ساختمان مرکز امنیتی ملی سوریه روی داد. و آسیب شوکت، معاون وزیر دفاع و معاون رئیس ستاد مشارک ارتش، رئیس سازمان اطلاعات نظامی، هم هست آقای آسیب شوکت و شوهر خواهر آقای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه. اما اخبار در مورد وزیر کشور ضد نقیض هست. بعضی از منابع خبر کشته شدن اون رو اعلام کردن، بعضی از منابع میگن زخمی است. حافظ مخلوف، پسرخاله بشار اسد و از افراد نظامی بلندپایه، هم زخمی شده در انفجار. هشام بختیار، رئیس شورای امنیت ملی سوریه، گفته میشه در بیمارستان هست و در وضعیت وخیمی دفنی در از لحاظ جسمانی. این اوضاع کلی دمشق هست، منطقه‌ای که در اون این اتفاق افتاده منطقه امنیتی هست و گرداگرد اون سفارتخانه‌ها و مراکز امنیتی مختلف وجود دارن. نزدیک منطقه امنیتی مهاجرین هست. درگیری های امروز صبح در نزدیک کاخ ریاست جمهوری دمشق بوده. گفته میشه کاروان بشار اسد هدف تیراندازی قرار گرفت، اما به هیچ کس آسیب نرسیده. هنوز معلوم نیست انفجار مرکز امنیتی دمشق انتحاری بوده یا نه. منابع مخالفان میگن که این انفجار هیچ وجه انتحاری نبوده. و یکی از نزدیکان و یکی از محافظان شخصی یکی از معاونان بشار اسد اقدام به منتقل کردن مواد منفجره به ساختمان کرده، اما منابع دولتی میگن این انفجار انتحاری بوده.
اما ایلیا، این اتفاق در زمانی میفته که در روزهای گذشته دمشق هم اوضاع ناآرامی در کل داشته و اینکه گفته میشد که یکی از شدیدترین حملات و شدیدترین درگیری ها رو دمشق این روزها شاهد بوده. از اوضاع کلی دمشق چه خبر هست؟
درست، از روز یک شنبه شدت گرفته درگیری ها در دمشق. روز دوشنبه ارتش آزاد سوریه، گروه مسلح مخالف بشار اسد، اعلام کرده که عملیات آزادسازی دمشق رو شروع کرده. اسم این عملیات رو گذاشته آتش فشان دمشق، زلزله سوریه، و تهدید کرده بودند که تمام مراکز امنیتی رو هدف قرار میدن. این اوضاع باعث شد که نیروهای دولتی برای اولین بار از سلاح سنگین، از تانک و خودروهای زرهی در دمشق استفاده کنند. در منطقه المیدان که همیشه در طی ماه‌های گذشته شاهد تظاهرات مختلف علیه بشار اسد بوده، گفته میشه که امروز صبح شاهد درگیری بوده و بعد از این انفجار خیلی از نیروهای دولتی و نیروهای ارتش سوریه خودروهای زرهی خودشون رو ترک کردن و از منطقه فرار کردن. منطقه از ظاهره در دمشق هم اینطور که گفته میشه در دست ارتش آزاد سوریه هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یادآوری میکنم که برای پیگیری آخرین خبرها درباره وضعیت سوریه و انفجار انتحاری در ساختمان امنیت ملی این کشور و میزان کشته شده ها و اتفاقات حوالی اون میتونید هر لحظه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آمریکا و 20 کشور از متحدان آن در ماه سپتامبر آینده یک رزمایش بزرگ مینروبی در نزدیکی خلیج فارس برگزار می‌کنند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می‌نویسد که این مانور بزرگ به هنگامی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده می‌تواند با بستن تنگه هرمز رفت و آمد تانکرهای نفتی را در خلیج فارس سد کند. این خبرگزاری در گزارش دیگری به نقل از وال استریت جورنال نوشته است که وزارت دفاع آمریکا یک ایستگاه رادار برای دفاع موشکی در قطر برپا می‌کند. مشروح این گزارش‌ها رو بشنوید که با نظر کارشناسان همراه است از همکار ما نادر صدیقی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است رزمایشی که از 26 شهریور تا 6 مهر ماه در نزدیکی آب‌های خلیج فارس انجام خواهد شد با هدف نگاهداری از آزادی رفت و آمد دریایی در آب‌های بین المللی در شرق میانه برگزار می‌شود. به گفته آقای لیتل این رزمایش دفاعی است و هیچ گونه پیامی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و صرفاً در چارچوب یک عملیات فراملی برای افزایش توانایی‌ها و همکاری‌های آمریکا و شریکانش در منطقه و جهان طراحی شده است. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا در تشریح این رزمایش می‌گوید
آمریکایی‌ها توان مینروبیشون رو بالا بردن، یعنی الان 8 ناو مینروب در خلیج فارس دارن و همینطور 8 هلیکوپتر CH-53E موسوم به اژدهای دریا در خلیج فارس دارن. ولی با توجه به اینکه ایران بین 3000 تا 5000 مین داره و ممکنه که مینگذاری رو گسترش بده و حتی به طرف دریای عمان بکشونه، بنابراین دارن با کشورهای دیگر به ویژه بریتانیا و کشورهای اروپایی که توانایی های مینروبی دارند رزمایشی تشکیل بدن و خودشون کاملا آماده بکنن در صورتی که ایران دست به مینگذاری گسترده بزنه بتونن جلوی ایران بیستن.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دو گزارش جداگانه واکنش دو نفر از فرماندهان سپاه را بازتاب داده و نوشته است که محمود فهیمی معاون عملیات نیروی دریایی سپاه در خصوص توان سپاه در حوزه مین‌های دریایی گفته است که نیروی دریایی سپاه کاملا به بحث مین و انواع آن مسلط است و بدون شک آمریکا نمی‌تواند کاری در حوزه مین‌روبی انجام دهد. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه هم در مشهد گفته است که تمامی امکانات دشمن به طور کامل رصد می شود. همکارم حسین آریان در زمینه میزان توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس به اختصار چنین می گوید.
نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش توانایی هایی در زمینه مینگذاری، در زمینه استفاده از موشک های دریا به دریا، ساحل به دریا، عملیات کماندویی و به طور کلی جنگ های نامتقارن در خلیج فارس دارند، ولی قابل مقایسه با توانایی های آمریکا نیست. آمریکا در مقابل اینکه ایران ممکنه خلیج فارس رو یا آبهای اطرافش رو مینگذاری بکنه، تمهیداتی قائل شده و توانایی خودش رو از این نظر کاملا ارتقا داده، چه از نظر ناوهای مینروب و چه از نظر هلیکوپترهای مینروب، و همینطور توانایی خودش رو برای مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی بالا برده با اختصاص ناوهای بیشتر و اعزام ناوهای بیشتر به خلیج فارس و اختصاص موشکهای تاماهوک به ناوگان پنجم، و همینطور از نظر نصب و برپایی سامانه‌های دفاع موشکی. بنابراین آمریکا هم تمهیداتی قائل شده و واقعا اون گونه که فرماندهان سپاه پاسداران میگن آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، به نظر من این اغراق‌آمیزه. آمریکایی‌ها اگر به طور انتزاعی و از نظر نظامی بهش نگاه بکنیم میتونن کاملا جلوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس بایستن.
و ما خبری هم از خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از وال استریت جورنال مخابره شده مبنی بر اینکه ایالات متحده در نقطه نامعلومی در قطر یک سامانه رادار دفاعی موشکی برپا می‌کند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، این سایت بخشی از طرح دفاع از منافع آمریکا و متحدان منطقه‌ایش در برابر راکت پرانی‌های احتمالی جمهوری اسلامی است. سیستم مشابهی از حدود 4 سال پیش در صحرای نگف در اسرائیل برپاست و دیگری چندی پیش در ترکیه نصب شده است.
نادر صدیقی همکارم گزارش می‌داد.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
در حالی که اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران چه در عرصه داخل و چه در خارج از ایران در شرایط خطرناک و بحرانی توصیف می شود، سایت ها و تحلیل های جناح راست در ایران نسبت به بازگشت هاشمی رفسنجانی به صحنه سیاست هشدار می دهند. افزایش دیدارهای آقای هاشمی با قشرهای مختلف مردم در ماه‌های اخیر، تند شدن انتقادهای علنی آقای هاشمی از اوضاع اقتصادی و همینطور سیاست خارجی در ایران در حال حاضر، راه اندازی مجدد سایت اکبر هاشمی رفسنجانی و مسائلی از این قبیل از نظر جناح راست به عنوان شواهد این ادعا مطرح شده. در همین باره همکارم مهتاد قاسمفر نظرات رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو جویا شده. با هم بشنویم نظر رضا علیجانی رو.
آقای هاشمی در عرصه سیاست خارجی، در عرصه اقتصادی و عرصه سیاست داخلی در هر سه حوزه به شدت منتقد وضعیت موجود هست. به علاوه این که الان احساس خطر شدیدی هم میکنه برای کل نظام و این احساس خطر هم واقع بینانه است. یعنی آقای هاشمی مسائل بین المللی رو نه از موضع ارزشی و دشمن محور و اینها، بلکه با واقع نگری نگاه میکنه. این اتفاقی است که در دوره پذیرش قطعنامه و بعد از اون به تدریج پررنگ شد.
اینو بعضی تعبیر کردن به تلاش هاشمی رفسنجانی برای بازگشت به صحنه سیاسی ایران. آیا به نظر شما این نوع تحلیل واقعیت رو بازتاب میده؟
این نیمیش درسته، یعنی نیم این که آقای هاشمی همچون انگیزه‌ای داره. من فکر میکنم اگر آقای هاشمی در این وضعیت سیاسی اقتصادی که در ایران هست و وضعیت ایران در منطقه به ویژه با تحریم‌های اقتصادی که آقای هاشمی صریحاً و واقع‌بینانه‌ترین تحلیل رو گفت که دیگه امکان بازی برد برد هم در مذاکرات هسته‌ای نیست، همینطور ماجرای سوریه که داره پیش میره، آقای هاشمی خوب احساس خطر زیادی میکنه. من تصور میکنم اگه آقای هاشمی الان توان کودتای نظامی، حالا با ترجیح هم بدون خونریزی علیه آقای خامنه‌ای داشت، این کارو قطعا میکرد. یعنی اونچنان بس تحلیلش رو وضعیت کشور هشدار دهنده است که اگر میتوانست این کارو میکرد. ولی آقای خامنه‌ای به تدریج و با هوشمندی شاخک‌ها و ارتباط‌ها و پیوندهای آقای هاشمی رو به شدت محدود، اگه نگیم قطع کرده در چارچوب درون نظام. بنابراین کنارهایی که برای آقای هاشمی میماند این که از طریق خود آقای خامنه‌ای وارد بشه، یعنی سعی کنه آقای خامنه‌ای رو راضی و قانع بکنه که اوضاع باید تغییر بکنه. اما اینکه آیا آقای خامنه‌ای هم این تغییر رویه رو پذیرفته علامتی مشاهده نمیشه. آقای هاشمی حتی من تصور میکنم این توانایی و این فداکاری رو برای حفظ نظام خواهد داشت و داره که با آقای خامنه‌ای هم همون پیشنهادی رو بده که با آقای خامنه‌ای داد، چه قطعنامه 598 رو من میام میپذیرم و شما همه کاسکوزا تو کشور سر من خراب بشه، چون نظام به این نقطه رسیده. من حدس میزنم حتی آقای هاشمی آمادگی داره چون پیشنهادی رو به آقای خامنه‌ای بده. و اما اینکه آقای خامنه‌ای هم جسارت آقای خمینی رو داره، متاسفانه باید بگم جوابش منفی است.
نکته‌ای که علاوه بر صحبت شما وجود داره این است که الان موقعیت آقای هاشمی اساساً با گذشته در عرصه سیاسی ایران، نه فقط در ارتباطش با شخص اول جمهوری اسلامی، متفاوت هست با گذشته. ایشون الان از عرصه سیاسی نه تنها رانده شده، بلکه مخالفین بسیار تند و تیزی هم در بین کسانی که خودشون رو اصولگرا معرفی میکنن در صحنه سیاسی ایران هم داره. بنابراین حتی اگر آقای خامنه‌ای بخواد چراغ سبزی به ایشون نشون بده، آیا به نظر شما با وجود این درصد از مخالفان امکان مانوری اساساً برای ایشون هم وجود داره؟
ببینید دقیقاً همینطور است. این نقش آقای هاشمی کاملاً کمرنگ شده، اما اگه تاریخی ببینیم این کار توسط بیت و با هدایت آقای خامنه‌ای صورت گرفته. آقای هاشمی بین اصولگراهای معتدل و میانه رو همچنان نفوذ داره و مورد احترام هست. آقای مهدوی کنیم در سالیان گذشته کلمات خیلی اغراق‌آمیزی در تایید آقای هاشمی به کار برد، در بخشی از روحانیت ایشون نفوذ داره، اما این نفوذ فعالی نیست. کلید ماجرا دست آقای خامنه‌ای است، ولی هنوز آقای خامنه‌ای به اون نقطه نرسید. نکته دوم این هست که اگر آقای خامنه‌ای هم قصد تغییری داشته باشه، اون رو از طریق آقای هاشمی انجام نخواهد داد. من تصور می‌کنم اگر آقای خامنه‌ای قصد عقب‌نشینی هم داشته باشه، این رو از طریق شاخک‌ها و افراد مورد اعتماد خودش انجام خواهد داد و هاشمی رو قهرمان این عرصه نخواهد کرد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو میکرد با همکارم مهداد قاسم‌فر درباره وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران و اینکه آیا او به صحنه سیاست باز خواهد گشت یا نه.
خب خبره سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب در آغاز این مجله شامگاهی براتون گفتم که امروز چهارشنبه 28 تیر ماه 85 سال روز تولد سیمین بهبهانی است. غزل سرای مشهور معاصر که در وزن و پیکره غزل فارسی طرحی نو در انداخت و به نیمای غزل ایران معروف شد. با نگاهی گذرا به زندگی هنری سیمین بهبهانی، 85 سالگرد تولد بانوی غزل ایران رو گرامی داشته همکارم شهرام میریان.
سوار خواهد آمد سرای رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن. به هفت رنگ شایان یکی پری بیارای، ز چار قد نمایان دو زلف از دو سو کن. سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن. سوار چون درآید در آستان خانه، گلی بچین و با دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی 85 سال پیش در 28 تیر ماه سال 1306 خورشیدی در خانواده ای اهل فرهنگ و هنر در تهران زاده شد. از 12 سالگی به شعر فارسی گرایش پیدا کرد و در 14 سالگی به سرودن پرداخت و 10 سال بعد نخستین دفتر شعرش با نام ستاره شکسته منتشر شد. اندیشه دمیدن هوایی تازه به قالب غزل از همان دوران نوجوانی در سیمین بهبهانی پررنگ شد، چرا که قصد داشت موضوع و مضامین روز را وارد غزل کند. از این رو با درهم شکستن وزن و موسیقی و پیکره غزل کهن فارسی شیوه نوینی باب کرد. این دگرگونی در قالب غزل اگرچه به گفته نادر نادرپور در آغاز بیگانه می نمود، ولی کم کم جای خود را در شعر فارسی باز کرد. سیمین بهبهانی اگرچه از اسفند ماه سال 88 به این سو از سفر به خارج منع شده، ولی پیش از آن به اروپا و آمریکای شمالی می آمد و در شبهای شعر و سخن شرکت می کرد. خانم بهبهانی در یکی از همین سفرها به دعوت دانشگاه شهر کلن در آلمان در برابر دوستدارانش از زندگی هنری خود و شعرش گفت.
در 14 سالگی شعرهایی سرودم که در مدرسه خواندم و معلمم مرا تشویق کرد. مادرم نخستین غزل مرا برای روزنامه نوبهار که به مدیریت ملک و شعرهای بهار فرستاد و چاپ شد. مطلع غزل چنین بود: ای توده گرسنه و نالان چه میکنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی؟ دوران تحصیلات متوسط را طی 4 سال و هر سال 2 کلاس تقریبا سپری کردم و قبل از آنکه دیپلم کامل دبیرستان را بگیرم وارد مدرسه مامایی شدم. اولیای آموزشگاه از فعالیتم در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتم. همچنین می دانستند که گهگاه چیزی می نویسم یا شعری می سرایم. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بودم که گزارشی انتقادی و بی‌امضا راجع به اوضاع ناهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد که رئیس آموزشگاه را سخت خشمگین کرد و نوشتن آن را به من نسبت دادند. با 4 نفر دیگر از همکلاس‌هایم به دفتر آموزشگاه احضار شدیم. رئیس دکتر جهانشاه صالح مرا بی مقدمه مخاطب ساخت و ناسزای نثار کرد. اهانتش را با یادآوری اینکه حق ندارد به دانشجو توهین کند پاسخ گفتم که بیدرنگ سیلی سختش به گوش من نشست. سیلی من نیز بیدرنگ در پاسخ به گوش او نشست. تقریبا دست به گریبان شد. از آن تاریخ به بعد هدف شعرم مبارزه با ستم بود. هر جای که توانستم چهره این ستم را نقش زدم و رسوا کردم. آزادگی را شرط مقدم شاعری دانستم و به هیچ مقام و هیچ قدرتی سرفرو نیاوردم.
سیمین بهبهانی ضمن شاعری و نویسندگی به مدت 30 سال سرگرم تدریس هم بوده. این بانوی غزل ایران اگرچه رشته حقوق را در دانشگاه تهران به پایان رسانده ولی هیچگاه به شغل وکالت نپرداخت. او 34 سال است که عضو کانون نویسندگان ایران است. برخی از سروده های خانم بهبهانی وارد آهنگ و ترانه هم شده که یکی از معروف ترین آنها دوباره می سازمت وطن نام دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام نوروزی خود در سال 90 بخشی از این سروده را خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب روی هر کدوم از این موج‌ها که دارید صدای ما رو میشنوید، زمان زمان خبرهای ورزشی است. بریم با هم بشنویم از همکارم فریبرز غریب که در جهان ورزش چه خبره.
12th دوره لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با حضور 18 تیم از روز پنجشنبه فردا آغاز می‌شود. لیگ 12th در حالی آغاز می‌شود که چالش‌های بیشتری را نسبت به فصل قبل پیش رو دارد. کمبود امکانات ورزشگاه‌ها، بدهی مالی بیشتر باشگاه‌ها که هنوز تعهدات فصل قبل را انجام ندادند و از همه مهمتر مناقشه صدا و سیما با فدراسیون فوتبال که تا یک روز قبل از شروع لیگ هنوز بر سر پخش تلویزیونی این بازی‌ها به توافق نرسیدند. طبق برنامه فردا فجر شیراز با ذوب‌آهن اصفهان، نفت تهران با راه آهن، سبای قم با پیکان، گهر درود با قوی سپید انزلی و صنعت نفت با پرسپولیس بازی دارند و روز جمعه هم سپاهان قهرمان فصل پیش با مس کرمان و استقلال با آلومینیوم هرمزگان به مصاف هم خواهند رفت. شبکه اختصاصی ورزش سیمای جمهوری اسلامی امروز رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این شبکه که پیش از ظهر امروز در هیئت دولت برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران ضمن تبریک آغاز به کار شبکه ورزش اظهار داشت:
انشاءالله حکومت جهانی تشکیل بشه، یکی از برنامه‌های اصلی که در دستور کار مستمر مردم و دولت قرار می‌گیره برنامه ورزش، چه ورزش کردن چه تماشای ورزش.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، زهرا دهقان و میلاد وزیری، دو ملی پوش ایرانی کنار گذاشته شده، از لیست ورزشکاران اعزامی به المپیک لندن مجدداً به عنوان نمایندگان المپیکی این کشور معرفی شدند. این دختر و پسر تیراندازی با کمان ایران که خودشان سهمیه المپیک گرفته بودند، 2 هفته پیش بعد از اینکه شرایطی را برای حضور در اردوی تیم ملی مطرح کردند، از سوی مقامات فدراسیون ایران از تیم ملی خط خورده بودند. در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که امروز از سوی فیفا اعلام شد، تیم فوتبال سالونی ایران بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در مکان هفتم باقی ماند. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود در شهر مسکو دیشب مقابل تیم روسیه 3-1 مغلوب شد. تیم والیبال ایران که بازی اول خود را هم برابر روسها مغلوب شده بود، امشب برای شرکت در جام واگنر از روسیه عازم لهستان می شود. و فدراسیون فوتبال تونس بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال ایران را تایید کرد. این دیدار قرار است در اردوی تدارکاتی ایران در کشور مجارستان روز 25 مرداد ماه برگزار شود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر از آغاز مجله با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاری میکنم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام من رو بپذیرید. این بخش دوم مجله شامگاه رادیو فرداست. اجازه بدید در آغاز این بخش از مجله با هم به همکارم آرش حسن‌نیا گوش بدیم که به سوی خبر آمده با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو. آرش سلام.
سلام و درود بر تو فهیمه. سلام بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از سوریه آغاز می‌کنیم، جایی که تلویزیون دولتی سوریه کشته شدن وزیر دفاع و معاون او را در انفجاری انتحاری در ساختمان امنیت ملی در دمشق تایید کرد. آصف شوکت معاون وزیر دفاع شوهر خواهر بشار اسد بود. بیانیه دولت سوریه عوامل خارجی و تروریست‌ها را مسئول انفجار دانست. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر کشور و چند مقام دیگر نیز در انفجار در جلسه امنیتی روز چهارشنبه در دمشق زخمی شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از درگذشت وزیر کشور سوریه است. دولت سوریه اعلام کرد که وزیر دفاع جدید را منصوب کرده است. در همین حال قرار است قطعنامه تحریم حکومت سوریه امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود. این در حالی است که اختلاف نظر میان روسیه و کشورهای غربی ادامه دارد. در پیشنویسی که آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان تهیه کردند به حکومت بشار اسد اخطار داده شده که در صورت اجرا نکردن طرح کوفی انان با تحریم شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل مواجه خواهد شد. اما روسیه معتقد است تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند نهایتاً به مداخله نظامی در سوریه بیانجامد. مدت مأموریت ناظران سازمان ملل در سوریه روز جمعه به پایان می‌رسد و تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید مأموریت آنها ضروری است. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که کنترل اوضاع در سوریه از دست خارج می‌شود. وزیر دفاع آمریکا گفت جامعه بین‌المللی باید نهایت فشار را بر بشار اسد وارد کند تا با اتخاذ تصمیم درست و کنارگیری راه برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز شود. بریتانیا و فرانسه هم به رویدادهای امروز در دمشق واکنش مشابهی نشان دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، امارات متحده عربی مجوز ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کرد. بر پایه این گزارش، کنسرسیومی از شرکت‌های کره جنوبی 4 راکتور را بین سال‌های 2017 و 2020 میلادی برای شرکت انرژی هسته‌ای امارات در منطقه ساحلی برکه در ساحل غرب ابوظبی می‌سازد. شرکت انرژی هسته‌ای امارات سه سال پیش قرارداد تأسیس این نیروگاه را با کره جنوبی امضا کرد، اما در انتظار مجوز ساخت این نیروگاه بود. و پس از استعفای یکی از مدیران ارشد بانک HSBC در لندن و سر جریان پولشویی در این بانک، ارزش سهام آن روز چهارشنبه در بازار هنگ کنگ بیش از 2% سقوط کرد. مدیران بانک HSBC روز چهارشنبه از قصور در اجرای مقررات جلوگیری از پولشویی در ارتباط با ایران، مواد مخدر و تروریسم عذرخواهی کردند. فهمی؟
سپاسگزارم. آرش حسن‌نیا بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. و حالا نوبت میرسه در ادامه مجله به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. کاریست از همکارم جواد فریدون زرنگار که خب حالا با هم میشنویم. من فهیمه خضری‌دری، پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید با شما خدافظی میکنم. وعده دوباره ما مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا،
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با آخرین شماره مجله هفتگی اقتصادی همراه شما. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا که پخش اولین شماره آن به بیش از 4 سال پیش برمی گردد فعلا متوقف می شود و امیدواریم که در آینده نزدیک با فرم دیگری این برنامه را ادامه دهیم. در مجله این هفته نگاهی داریم به توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تلاطم در بازار ارز. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های مجله چند خبر اقتصادی را از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنوید.
در ایران در حالی که بحث و جدل بر سر گرانی سرسام‌آور ماه‌های گذشته ادامه دارد و نهادها و مؤسسات دولتی و حکومتی تصمیم‌گیری‌های یکدیگر را دلیل گرانی می‌دانند، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملاً مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله‌هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می‌تواند یک دقیقه‌ای همه این جاله‌ها را وارد کشور کند. سایت خبری تابناک به نقل از این نماینده مجلس می‌نویسد این به گفته آقای قاضی‌پور سلطان گوشت کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است، مبنی بر اینکه این 15 شرکت که وابسته به این شخص همسر، پسر و دختر وی است، اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید، اما باز هم با او معامله کردند. به باور نماینده ارومیه در مجلس، گرانی های امروز در ایران ربطی به تحریم ها ندارد، بلکه محصول شرایطی است که با ایجاد انحصار برای یک نفر به وجود آمده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه در قم با روحانیون بلندپایه دیدار داشت، با تأکید بر اینکه همکنون حوزه صنعت با مشکل نقدینگی روبروست گفت با وجود تحریم‌های بسیاری که علیه ایران انجام شده است، مشکلات کنونی صنایع قابل برنامه‌ریزی بود و امکان رفع آن وجود داشت. به گفته آقای لاریجانی، سهم تحریم در مشکلات کنونی اقتصادی کشور تنها 20% است. از این رو مسئولان باید علت های دیگر این موضوع را ریشه یابی و بررسی کنند. علی لاریجانی اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در آینده این نزدیک کمیسیون خاص و جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی تشکیل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که قرار نیست اجرای فاز دوم هدفمندی منتفی باشد، بلکه گام دوم هدفمندسازی یارانه ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. آقای حسینی دلیل متوقف شدن افزایش بهای کالاهای یارانه ای را جدی بودن نگرانی از گرانی دانسته و تصریح کرده است که با توجه به مجموعه بررسی ها و ارزیابی هایی که انجام شده است، فعلا افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است. به گفته آقای حسینی این به معنی عقب نشینی نیست، منتها دولت در شرایط کنونی به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی نیست، بنابراین فاز دوم هدفمندی یارانه ها به معنی افزایش قیمت از دستور خارج است، اما کارهای هدفمندی تداوم دارد. از کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا پرسیدم با توجه به این گفته‌های وزیر اقتصاد باید فاتحه قانون هدفمندی را خواند؟ کامران دادخواه:
در درجه اول باید گفت که این هدفمندی یارانه‌ها، یعنی برداشتن یارانه‌های غیر مستقیم، باید انجام بشه. حالا اگر امروز هم انجام نشه، یه روزی انجام خواهد شد، ولی به نظر میرسه که با اشتباهاتی که در فاز اول کردن و نتایجی که قابل پیش بینی هم بود، بسیار از افرادم گفتن و این اتفاق افتاد، به نظر میرسه که فاز دوم یا اجرا نمیشه یا اونقدر رقیقش کردن که به خاصیت زیاد نداره. برای اینکه اون چی که مهمه افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژیه که اینها باعث بشه که مصرف معقول بشه و دولت هم درآمدی داشته باشه. اگر این کار انجام نشه، تنها کار دیگه‌ای که باعث انجام ده یکی افزایش یارانه‌هاست به دهک‌های پایین و برداشتن یارانه از دهک رنگ‌های بالا که این مسئله رو حل نخواهد کرد. این فقط باز دوباره وابستگی مردم رو به صدقه دولت اضافه خواهد کرد.
آقای دادخابره، اولین بار آقای جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که در هر حال بسیار مدافع این قانون بود مطرح میکنه که ما در مرحله اول دچار اشتباهاتی شدیم. به نظر شما دلیل طرح این اشتباهات الان چی است و چرا این اشتباهات با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان هم موقع مطرح میکردن شد اصولا؟
علتش نیست که الان دیگه قضیه ضررهای این اشتباهات و اون به حساب مشکلاتی که پیش اومده دیگه از هر من شمسه، یعنی تورمی که ایجاد شده، قیمتهایی که بالا رفته، چیزی نیستش که حتی افراد غیر معقول صحبت کنن. آقای پژویان مرد فهمیده و دانشمندی است، بنابراین ایشون قبول کرده و گفته مسئله از اون حد گذشته، آدم تو کوچه و بازار هم این مسئله رو دیده. ولی در موقعی که این تصمیمات گرفته شد، همونطور که فرمودید، بسیاری از افراد گفتن که بایستی یارانه‌های غیر مستقیم برداشته بشه، ولی این کار باید با برنامه صحیح انجام بشه و به همه این پول داده نشه و غیر و زاله، و به هر حال هم یه مقداری تورم ایجاد میشد. این گفته شد. به نظر من اون چیزی که اتفاق افتاد این بودش که آقای احمدی نژاد و تیم ایشون بیشتر دنبال بهره برداری سیاسی بودن که با دادن پول به دست مردم یک مقداری محبوبیت بخرن، ولی این ماجرا نتیجه معکوس داشته، برای اینکه قیمت اونقدر بالا رفته که هیچ منفعتی نه در طبقات بالا نه در طبقات پایین داشته. و یه مسئله مهمی است که قضیه یارانه نقدی میبایستی فقط یک چیز موقت، فقط برای کسانی باشه که دچار مشکلاتی میشن. یارانه نقدی دادن به تمام طبقات از اولش هم کار اشتباهی کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در پی تلاطم‌های شدیدی که در سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری در بازار ارز و سکه پیش آمده، هنوز هم ظاهراً تصمیم گیرندگان اصلی سیاست‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی برای چگونگی مقابله با این تلاطم دارای وحدت نظر نیستند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به واحد مرکزی خبر میگوید نظام شناور ارزی مدیریت شده تلویحاً به این معنی است که ارز تک نرخی باشد و در دامنه خاص بتوانیم آن را مدیریت کنیم. آقای حسینی میگوید دغدغه اش همچنان تک نرخی کردن ارز و نه اینکه چند نرخی شدن آن است. ابراهیم تهرانی مشاور اتاق تعاون ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی از جمله گفت چند نرخی بودن ارز با خود فساد همراه دارد.
ایجاد قیمت‌های چند نرخی برای ارز یا هر مقوله کالای دیگری با خودش تالیفاسدهایی رو به همراه داره و ایجاد رانت‌هایی رو می‌کنه که دولت و مسئولین اقتصادی رو از دستیابی به اون اهدافی که دنبالش هستن دور می‌کنه. ما در چند ساله اخیر بحث دونرخی شدن ارز رو داشتیم. خوشبختانه در دهه 70 با تمهیداتی که اندیشیده شد، با زحمت فراوان، با برنامه‌ریزی‌های خوب اقتصادی، این ارز تکنرخی شد. ولی اخیرا در بازار همین دونرخی شدن ارز چه مفاسد اقتصادی رو به دنبال داشت و چه مشکلاتی رو برای واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرد. اگر همون تکلیف برنامه 4 و 5 توسعه کشور رو در رابطه با قیمت ارز پیاده می‌کردیم، یعنی قیمت به اصطلاح شناور مدیریت شده که هر ساله ما با تفاوت نرخ تورم داخلی و بازار هدف رو می‌گرفتیم و به قیمت ارز می‌افزودیم و پلکانین قیمت ارز متعادل می‌شد، هم برای صادرکننده مقرون به صرف و صلاح بود، می‌تونست حاشیه رقابت رو با بازارهای خارجی و بازار هدف داشته باشه.
به گفته آقای تهرانی واقعی شدن قیمت ارز به برنامه ریزی فعالان اقتصادی کمک می کند.
اگر ارز به عنوان کالا نگاه کنیم، باید واگذار کنیم به عرضه و تقاضا. واقعی شدن نرخ ارز کمک میکنه که فعال اقتصادی بتونه برنامه‌ریزی کنه. الان وارد کننده ما مجوز گرفته برای واردات مرغ، سه باید ارز مرجع بهش تخصیص بدن، میگن فعلا طول میکشه، اینم میبره که اون بازار خریدش از دست نده، میره با ارز آزاد تهیه میکنه، بعدن دولت ارز مرجع بده قیمت گذاری کنه. این تفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد تو قیمت این تاثیر منفی قرار داشت، بنابراین ترجیح میده خیلی کارو بزنه و وارداتش رو نگه داره.
مشاور اتاق تعاون ایران با اشاره به تصمیم چند روز گذشته وزارت صنعت برای گروه بندی کالاهای وارداتی میگوید:
امروز هم من دیدم وزارت صنعت و معدن تجارت بحث اولویت بندی کالاها رو مطرح کرده. بر مبنای اولویت بندی کالاها، کالاهای اساسی، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و کالاهای به اصطلاح تولیدی عرض و تخصیص بده. ولی آنچه که مسلمه و خود وزارت صنعت و معدن تجارت و شخص وزیر به دنبالش از اعتبار به این قضیه داره، اینه که در بازار از ترجیحاً نرخ ثابت ایجاد کنیم، به جای اینکه نگران این نوسانات بالا پایین بشیم، نرخ ثابتی که امکان تامین این ارز برای بانک مرکزی موجود باشه و دیگه انگیزه برای مصرف کنندگان ارز در فعالیت‌های مختلف ایجاد نشه.
خب به پایان آخرین شماره مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و یادآوری میکنم که همچنان با برنامه‌های دیگر رادیو فردا با شما خواهم بود. شاد و تندرست باشید.